رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمدی خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی دوشنبه 14 ایول. در آغاز سرخط خبرها. کیف روسیه را متهم کرده است که در مرز با اوکراین نیروهایش را جمع کرده است. یک شهروند عراق هنگام عبور مرز از سوی مقامات امنیتی تاجیک بازداشت شده است و رئیس دادگاه عالی تاجیکستان میگوید که سرنوشت نظام خان جورایف را باید از مقامات تفتیشات پرسید. تفصیل خبرها. کیف روسیه را متهم کرده است که در مرز با اوکراین نیروهایش را جمع کرده است و جدای خواهان جانبداری روسیه با پشتیبانی روسیه به سوی مرزبانان اوکراین تیراندازی میکنند و تلاش دارند که تکنیکای زرهدار خود را به خاک اوکراین بگذرانند. اندری لیسینکو سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین 14 ایول به روزنامه‌نگاران گفت که درگیری‌ها در ساعت‌های اولی صبح در نزدیکی محل اهالی نشین دیاکوو رخ داده است. با گفته لیسینکو چنین رفتار روسیه نشان می‌دهد که این کشور خطی مش تشدید مناقشه در دانباس را پیش گرفته است. از سوی دیگر اوکراین می‌گوید که نیروهای حکومتی این کشور با حمایت هواپیماهای جنگی محاصره جدایی‌خواهان در فرودگاه لوهانسک را در شرق اوکراین شکستند و این حمله ها با جدای خواهان تلفات سنگین بر جای گذاشته است. جان کری وزیر کارهای خارجه امریکا با محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران در وین ملاقات میکند. یک مقام بلندپایه وزارت خارجه امریکا در وین به رادیوی آزادی گفت جان کری آماده است که با استفاده از فرصت تمایل ایران به حل مسئله را در نظر بگیرد اگر در این بحران پیشرفت به دست آید. وزیران خارجه بریتانیا و فرانسه و آلمان بعد از تلاش های برای وادار کردن ایران به گذشت های کلیدی 13 ایول وین را ترک کردند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت که چرخش جدی بعد است آمد ولی تا حال در غنی‌سازی اوران خلای بزرگ باقی مانده است. شش قدرت جهانی از جمله روسیه و چین میخواهند که ایران برنامه های غنی‌سازی خود را محدود کند در حالی که ایران میخواهد آن را توسعه دهد. نصرت الله عبداللهزاده رئیس دادگاه عالی تاجیکستان 14 ایول با خبرنگاران در پاسخ به سؤال یک خبرنگار گفت که درباره صاحبکار ناپدید شده نظام خان جورایف باید سؤال را از مقامات تفتیشات پرسید، زیرا به گفته وی نظام خان جورایف در تفتیشات پیشکی قرار داشت و مسئولیتش نیز با مقامات تفتیشات است. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان به مطبوعات خبر داده است که وضع در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان در ناحیه های اسفره و بادکنگ به حالت معمولی برگشته است، ولی آن را نیروهای تقویت شده مرزبانان نگهبانی میکنند. بنا به خبر این منبع روز یکشنبه در شهر اسفره ملاقات نمایندگان نهادهای انتظامی ولایت های بادکند قرقیزستان و سغد تاجیکستان برگزار شده است. در ملاقات مسئله تامین امنیت مرز و ثبات در منطقه بررسی گردید. هیئت ها همچنین به توافق رسیدند که باید در آینده راه نداد تا جانب ها از سلاح استفاده کنند. این منبع خبری گفته است که پاسگاه های مرزی قرقیزستان طبق معمول به فعالیت خود ادامه می دهند. 10 ایول در جماعت واروخ از تیر مرزبانان قرقیز یک شهروند تاجیکستان کشته، 7 شهروند دیگر این کشور جراحت برداشتند. یک شهروند عراق هنگام عبور مرز از سوی مقامات امنیتی تاجیک بازداشت گردید. طبق اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان 13 ایول نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی در دهه غلبه ناحیه فرخار شهروند عراق عبدالله ابن احمد العربیه را بازداشت کردند. بنا به اطلاع این منبع شهروند 47 ساله عراق بین منطقه های سرحدی شماره 2 و 3 هنگام عبور مرز دولتی تاجیکستان بازداشت شده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که در حال حاضر تحقیق پرونده مذکور ادامه دارد. یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان گفته است که شمارش آرای مورد بحث انتخابات ریاست جمهوری این کشور 3 هفته وقت را در بر خواهد گرفت. وی به روزنامه نگاران گفت که این کمیسیون به نقشه گرفته است که 100 گروهی رسیدگی تشکیل شود و این گروه ها هر روز 1000 قطعه رای را تفتیش کنند. دو نفر شهروندان تاجیکستان در شهر سن پترزبورگ به احتمال انجام دو عمل کشتار بازداشت شدند. کمیته تفتیشات روسیه 14 ایول گفت که آخونجان ناصیروی 22 ساله و اکمل ناصیروی 30 ساله برای کشتار دو زن تاجیکستانی گمانبر دانسته می شوند. نام این زنها را آشکار نکردند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آزادی در امواج نب از 7 تا 9 شام و وقت دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجی 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مباره یمال و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و رو azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی اون رو من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. تاجیکستان میگوید که میان هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان مسئله ساختمان راه‌های آلترناتیوی بررسی نشده است. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان بر این نظر است که غیب زدن یا فرار نظام‌خان جورایف، رهبر پیشینی کارخانه کیمیای اسفره، باید از مقامات تفتیشات پرسیده شود. و در سن پترزبورگ جسد دو زن تاجیک را پیدا کردند و در رابطه با این کشتار دو مرد تاجیک را بازداشت نموده‌اند. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. 14 ایول رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیادیزی تاجیکستان در نشست خبری در شهر دوشنبه گفت که میان تاجیکستان و قرقیزستان در کمیسیون مشترک بین دولتی ساختمان راه های آلترناتیوی بررسی نشده است. گذشته از این اظهارات مقامات قرقیزستان درباره ساختمان راه آلترناتیوی در منطقه مرزی میان دو کشور باعث نگرانی ساکنان مناطق مرزی تاجیکستان شده است. جانب قرقیزستان گفته است که آنها می‌خواهند در 10 روز آینده ساختمان این راه را به پایان رسانند. ساکنان مرزی تاجیکستان می‌گویند اگر جانب قرقیزستان راه می‌سازد، چرا تاجیکستان نیز راه بنیاد نکند؟ تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم معصوم محمد رجب در خوجند.
دوشنبه و بیشکک بعد مذاکره 11 ایول در قیرقوم و اسفره به سازش رسیدند که حادثه تیرپرانی در مرز را به طور مشترک تحقیق و تهیه طرح راه های آلترناتیوی را ادامه بخشند. به دنبال این توافق عبدالرحمن محمدعلیف معاون سروزیر قرقیزستان به رسانه های کشورش گفته است که قرقیزستان بنیاد راه کوکتاش تمدیق اقصای را بعد 10 روز و به اعتدال آمدن افزا از سر خواهد گرفت. وی تأکید کرده است اگر تاجیکستان بحث را به درازا کشد، بیشکک راه مذکور را توسط قلمرو خود خواهد ساخت، ولی آنگاه واروخ را بیراه خواهند گذاشت. این تصمیم بیشکک در مورد بنیاد راه آلترناتیوی خود بدون موافقه با تاجیکستان، ساکنان واروخ را سخت نگران و خواتیر کرده است.
اصلا طلب ما یک راه آزادی واروخ باشد که مستقل به ملال امن مردم ما اومده از طرف مثلا می رایون، بعضی امن دردمندا هستند و بعضی امن خخ کمبودیایی که در واروخ هست اومده رایون به امن اجرا کرده رفتناشون با رای مستقل داشته بود.
به گفته مصاحبم چنین راه واروخ اسفره از زمان شوروی وجود دارد که حالا خراب شده و باید تعمیر و بازسازی شود، ولی به گفته ساکنان واروخ ساخته شدن راهی آلترناتیوی قرقیز ها در زمین بحثناک واروخ را در انزوا و عملاً به یک جزیره در احاطه راه و زمین های قرقیزستان تبدیل خواهد داد. راه نقلیاتی کوکتاش تمدیق اقصای قسمت بزرگ ولایت بودکند را با مرکز آن و ولایت اوش جنوبی قرقیزستان وصل می کند. از این نگاه بیشکک آن را دارای اهمیت خیلی مهمی سیاسی و اقتصادی می داند و به هر قیمت تلاش دارد بسازد. نعمت الله میرسعید تحلیلگر مسائل مرزی منطقه میگوید در حال کنونی حل مسئله های مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان عمدتاً از موقع بیشکک بستگی دارد و می افزاید
جانب قرغیزستان در حقیقت اگر در منطقه امنیت را انتخاب کند باید کم و بیش تحمل کند و منطقه های هر دو جانب را بنظر کند و اگر نه در این منطقه یک مناقشه خیلی سخت بین قومی رزدنش از اعتماد
این در حال است که مقامات بیشکک ساکنان موضعهای سرحدی و مرزبانهای تاجیک را سببگار سرزدن بحث و مناقشه های مرزی در منطقه اسفراو بادکن نام میبرند. مقامات قرغیز در شرح حادثه 10 ایول در واروخ گفتند که ساکنان این محل به سوی سرحدبانهای قرغیز در موضع بحثناک سنگ انداختند و در پاسخ مرزبانهای قرغیز ساکنان عادی بی اسلحه را هدف تیر قرار دادند. بهرام فیض‌اللهیف تحلیلگر دیگری مسائل مرزی منطقه میگوید در حالی که خط مرزی بین اسفراو بادکن معین و علامت گذاری نشده است برتری جویی برای صاحب شدن به منابع زمین و آب و چراگاه در موضع‌های بحثناک بین ساکنان مرزی تاجیک و قرغیز تخمی دشمنی و نفاق میکارد و میافزاید
یعنی که اگر پیشتر اینو همون استفاده یانکیوی که بود مجبور به سازش میاندن فراموش میکردن بعضی همون جنجال و همون چیزی که در بتوای سطح میشود حاضر که این چیزا علاهیده میشد یعنی که خلقا پر را از دیگر دور میشد هم تو سطحی نظر کنید اگر گویا که خیلی منه وده پروادی ما علاهیده وده پروادی اینو علاهیده از دیگر دور میشیم خلقای برادر خلقای دشمن میشد به یک دیگر بعد با همین با واسطه کانفلیکت با واسطه یروکو همین خیلی حال میشد
مصاحبم افزود تا معین شدن خط مرز پیش در پیچی بین تاجیکستان و قرغیزستان در منطقه اسفراکی احتمال دارد به سالها دراز بکشد بهتر است این موضع‌های بحثناک به منطقه های از نگاه قانونی تحت نظارت مشترک این دو کشور تبدیل داده شود معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند
تلاش قرغیز ها برای ساختمان راه الٹرناتیوی و نگرانی ساکنان اسفرا از این اظهارات
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید
تازه ترین خبرها تحلیل و مصاحبه عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی
ما را در گوگل پلی اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها
تجربه نادر و رنگین
از فرار یا به اصطلاح غیب زدن نظام خان جورایف رهبر پیشین کارخانه کیمیای اسفرا حدود یک ماه می گذرد. ولی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان می گوید سرنوشت این شخص باید از مقامات تفتیشات پرسیده شود. با وجود این مسئولان آژانسی ضد فساد و وکیل مدافع نظام خان جورایف راجع به محل اقامت و سرنوشت این صاحب کار اظهار بی‌خبری می کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکار ما خورشید همدم در دوشنبه
نصرت الله عبدالله‌زاده رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز دوشنبه 14 ایول در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار آزادی که مقامات درباره صاحبکار ناپدید شده نظام خان جورایف چی میدانند گفت که این سوال را باید با مقامات تفتیشات مطرح کرد زیرا به گفته او نظام خان جورایف در تفتیشات پیشکی قرار داشت و مسئولیتش نیز با مقامات تفتیشات است
در قرار داشتن شما از مقاماتی
اما یک نماینده ارشد آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان که مسئولیت تحقیق پرونده های نظام خان جورایف را بر عهده داشت در صحبت با آزادی در پاسخ به ادعای رئیس دادگاه عالی گفت اصلا مکان بودوباش نظام خان جورایف معلوم نیست و مفتشان این آژانسی دستور گرفتند که او را پیدا کنند به گفته این مقام حتی قرار دادگاه برای پیدا کردن جورایف صادر شده است اما تا حال معلوم نیست که او کجا شده است وکیل دفاع نظام خان جورایف بختیار نصرالایف نیز به آزادی گفت از کجا شدن موکلش خبر ندارد. پرونده نظام خان جورایف رئیس سابق کارخانه کیمیاوی اسفرا که به سرقت مبلغ های دولتی متهم شده است باید روز 18 ایون برگزار میشد، اما به سبب حاضر نشدن او دادگاه دایر نشد. معلوم شد که جورایف بعد گرفتن دعوتنامه دادگاه از منزلی که در دوشنبه به سر میبرد به سمت نامعلوم غیب زده است. به دنبال دادگاه عالی قرار خود درباره معلوم کردن جای زیست جورایف را به وزارت کارهای داخلی فرستاد، ولی تا کنون هیچ معلوماتی درباره نظام خان جورایف پیشنهاد نشده است. نظام خان جورایف تا سال 2007 صاحب کار موفق در ولایت سوق و مالک یک سلسله کارخانه های صنعتی در اسفرا بود. در انتخابات سال 2005 به وکیلی مجلس ولایت سوق نیز انتخاب شده بود. نظام خان جورایف مدیر پیشینی کارخانه کیمیایی اسفرا در سال 2007 زمانی که مجلس ولایتی مسئله لغو دخل ناپذیری وکیلی او را بررسی میکرد با فرار از تالار مجلس بلافاصله ترک تاجیکستان کرد. بعد از فرار او اول به دبی و سپس مسکو، مقامات تاجیکستان ضد جورایف و نزدیکان او چندین پرونده گشوده این گروه را به باندیتیسم، غیر قانونی نگاه داشتن اسلحه، گرفتن مبلغ های پولی با راه جنایت و حتی در چندین کشتار از جمله قتل معاون سابق دادستان کلی تاجیکستان طالب بابایف در سال 1999 عیبدار کردند. دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2009 31 نفر را در چهارچوب این پرونده که همچون پرونده اسفراگی ها نام برآورد با مهلت از 10 تا 25 سال محکوم به زندان کرده، خود نظام خان جورایف را در پیگرد بین المللی قرار داد. نظام خان جورایف ماه آگوست سال 2010 با درخواست مقامات دوشنبه در مسکو بازداشت و ماه اپریل سال 2012 بعد 1.5 سال رها شد، اما بعد چند روز رهاییش او به طور مرموز در دوشنبه پیدا شد و توسط تلویزیون دولتی اعلام کرد که خودش برگشته است تا بیگناهیش را در نزد تفتیشات ثابت کند. بعد این بر اساس شهادت های جورایف چندین مقام بلندپایه آژانسی ضد فساد و دادستانی کل که مسئولیت تحقیق پرونده اسفراگی ها را بر عهده داشتند و قاضی این پرونده دادرس دادگاه عالی نور نوروف به مسئولیت کشانده شدند. صاحب کار شناخته زید سعیدوف نیز یک سال پیش از جمله بر پایه شهادت جورایف که گفت با او در زمان وزیر صنعت بودنش کارخانه تاجیک اطلس را پاره داده است بازداشت شده بود. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
سرنوشت ناروشن نظام خان جورایف صاحب کار تاجیک و مدیر پیشین کارخانه کیمیایی اسفرا.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
ادامه مجله خبری. دو نفر شهروندان تاجیکستان در سنگ پترزبورگ با احتمال انجام دو عملی کشتار بازداشت شدند. کمیته تفتیشات روسیه 14 ایول گفت که آخونجان ناصیروی 22 ساله و اکمل ناصیروی 30 ساله یعنی برادر کلانی وی برای کشتار دو زن تاجیکستان گمانبر دانسته می شوند. این دو گمانبر کشتار در روسیه مهاجری کاری بودند. پلیس گفته است که جسد دو زن 12 ایول در چهارباغ ناحیه پریمورسکی شهر سنگ پترزبورگ پیدا شده است. با گفته بازرسان این زنان را 11 ایول به قتل رساندند. در مصاحبه از ادهم میروف رئیس جمعیت تاجیکستانیان سنگ پترزبورگ با نام دوستی تاجیکستان و روسیه پرسیدم در باره خبر مطبوعات روسیه چی نظر دارد.
در حقیقت این کار شدگی گذشتگی
حقیقتا هم همین بچه های تاجیک همین دو زن را کشتند یا که شما فکر میکنید که یگان آدمان دیگر بودن قاتلا؟
بله، اینجا بعضی نفرها را نماشان را گرفتن که فلانی فلانی است. ما از اون کسا دستیار خیلی میابتیم پرسیدیم که همین کارو با یکان کس خوش است. شخصا از خودشان نیست، رفیقانشان از شهروندای تاجیکستان گفتن ما با این کار خوش نیست، سر کار نداریم.
یعنی با آدمایی که همون ناصروفا رو میشناسند شما تماس گرفتید و اونا میگن که اونا هم خبر ندارند؟
بله.
از طرفی زنها یکان شناس پیناس پیدا نشد مثلا؟
از طرف زنها راست دیگر به یک کم تر شناس پیدا شد، ما حالی آن را برای سرکار داریم. یک دو روز پیش آمدگی پرسیدگی بودستن همون زنها را.
کی ها پرسیدند؟
ما در هر یک ریان سن پترزبورگ یک کاردیناتور داریم، یک کارگر داریم. چی خبری باشد به ما میگوید. پرسیدیم گفت که در حقیقت آمدگی بودن برای همون زنها، زنهای تاجیک پرسیده بودن برای پول. پس از این سه روز همین کار گذشتگی. تو بگاه تو معلوم میکنم با ما زنگ میزنم.
یعنی که از روی گفته های اونها برای پول شده این کشتار ممکن است رخ داده باشد؟
بله.
مصاحبه ما را با ادهم میروف رئیس جمعیت تاجیکستانیان سن پترزبورگ با نام دوستی تاجیکستان و روسیه میشنیدید. با وجود صادر شدن این کشتار تا حال مقامات انتظامی روسیه به طور رسمی به سفارت تاجیکستان و یا نهادهای دیگری تاجیکستان در روسیه خبر نداده اند. محمد ایگمزاد سخنگوی سفارتخانه تاجیکستان در روسیه میگوید سفارت منتظر خبر رسمی نیست، بلکه با شنیدن این خبر از راه‌های خود به تحقیق کشتار آغاز کرده است.
با وجود آنکه سفارت جمهوری تاجیکستان در مسکو هنوز رسما از جانب مقامات روسی در رابطه با این حادثه طریقت‌آور آگاه شدگی نیست و ما رسما یگان معلومات از جانب روسیه دسترس نکردیم، باعث نگرانی سخت سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه گشته. کنسول فخری همان ولکه دستور گرفته است که این مسئله را به پرگی تحقیق کند، برود بیاموزد و در کوتاه‌ترین فرصت رهبریت سفارت را در رابطه به همین حادثه در جریان گذارد. متاسفانه این گونه حادثه ها جای داشتند که شهروندان تاجیکستان در نسبت یکدیگر چنین مناسبت را روا می‌دیدند. متاسفانه این تجربه تلخ وجود دارد، اما من فکر میکنم که باید که نقطه نهایی را در این گونه حادثه ها از جمله همین حادثه نیز باید تفتیشات و سود گذارد. حالا گفتن نمیتوان که این حادثه را پر این دو نفر صادر کردن یا نه، گفتن نمیتوان که این کشتار از جانب کی براه انداخته شده است.
ببینید آقای ایگمزاد، مطبوعات روسیه از قبل کمیته تفتیشاتی روسیه نوشته است که گویا این جنایت را یا این کشتار را دو شهروندی تاجیکستان، دو برادر انجام دادند. تا چه اندازه میتوان به این گونه خبرها اعتماد کرد؟
با وجود اینکه ما معلومات دقیق و معلومات رسمی را از جانب روسیه دسترس نکردیم، اما از تجربه کار و از تجربه حوادث پیشین آگاه هستیم که متاسفانه این گونه حادثه ها لطکوب کردن و این گونه مناسبت را در نسبت همدیگر روا دیدن در میان هموطنانمان متاسفانه این چیز به نظر می رسید. اما به اندیشه سفارت تاجیکستان باید نقطه نهایی را در این کار تفتیشات و بالاخره سود گذارد که واقعا این کار این کشتار را کی کرده. ما هنوز دقیقا نمیدانیم که تا کدام درجه این کشتار به دست شهروندان تاجیکستان شده است. فکر میکنم که باید که در این مسئله خدمات تفتیشاتی روسیه بسیار موشکافانه تفتیشات دارند و دقیق کنند که در این حادثه کدام پهلوها موجود بودند. اگر این کار کار دست شهروندان تاجیکستان باشد، باید معلوم کنیم که پس اونا با کدام خاطر و چی سبب بود که به این کار دست زدند. فکر میکنم که نقطه نهایی را بر این کار باید بعد انجام تفتیشات سود گذارد.
آیا سفارت تاجیکستان در مسکو به جانب روسیه درخواست خواهند فرستاد برای گرفتن معلومات های ضروری یا چی طور؟
مستقیما سفارت تاجیکستان با خصوص خدمات کنسولگری ما علاقه در این موضوع کار برده ایستادند و درخواست رسمی خواهد شد و ما طلب خواهیم کرد که به این مسئله روشنی اندازند. ما میخواییم که نظر رسمی را در این رابطه به این حوادث دریافت نماییم.
محمد ایگمزاد سخنگوی سفارتخانه تاجیکستان در روسیه صحبت میکرد. طبق اطلاع دادگاه عالی تاجیکستان در نیم ساله اول سال جاری 4 پرونده مربوط به خرید و فروش انسان بررسی و 6 نفر محکوم به زندان شدند. در این باره شهلای گلخواجه همکار ما از دوشنبه گزارش میدهد.
نگوره اسم مستعار جوانزن 24 ساله است که بعد از فروپوشی اویله نوبنیادش طفل خورسال در دست یک سال پیش ترک دهه‌اش کرد. او با امید زندگی نو در مرکز نویا مقیم شد، اما کاری پیدا نکرد و با کوچه تن فروشی قدم گذاشت. از خفت و خیز با مردوی زیاد باز آبستن شد و فرزند دومی خود را به دنیا آورد. ولی کودک را نگرفت، بلکه با 100 دلار و یک انگشتری طلا به اویله بی فرزند فروخت. اکنون در محبس به سر می‌برد. گلسره خاله دختر این زن میگوید مناقشه با همسایه سبب شد که قضیه فروختن طفل نوزاد به گوش مقامات رسد و دادگاه مادر جوان را به 3 سال حبس محکوم کند. گلسره گفت
خانه خودشان برگشته رفتن نمیتواند، ای حالتی که برادرانش دیگر نمیخواهند که قطعی امو خواهشون زندگانی کنند. دو زنه گفت که خیلی مرا همی ما فرزندگیر بودم، مرا همه گفت که من میکنم تا دمیتم در لسه ها دروگ گفت شد که من کرواتیه نشیدم سون نیفتم خود من توبت کنم و من فرزند و بنده دادم $100 یک چادر گرفتم و توبت کردم.
همین گونه فروخته شدن نوزادان در تاجیکستان هر سری چند وقت به خبر روز تبدیل می‌یابد. تنها در نیم سال گذشته در کشور 4 پرونده مربوط به خرید و فروش کودکان به دادگاه رفته 6 نفر محکوم به زندان شدند. نصرت الله عبداللهزاده رئیس دادگاه عالی تاجیکستان میگوید در چنین پرونده ها اساساً زنان گناهکار می‌شوند. در بعضی حالات‌ها کوشش فرزندخوانی نوزادان به اصلاح دلنخواه مادران آنها را به محبس می‌کشاند، زیرا در این مورد حجت‌گذاری چنین اقدام انجام دادن نمی‌شود. وی افزود:
یک چیزی که امروز تجربه شده با چشم می‌رسد، دادم کباب خورو به واسطه با اون نفری که خوشی در اولا باشتن فرزند دارم اونو دارم.
ولی اوله هایی که میخواهند طفلی را فرزند خوانند میگویند آنها خریدن کودک را از حجت‌گذاری رسمی بهتر میدانند، زیرا آسان تر است. بنابر قانون اوله تاجیکستان که باری آخر در سال 2006 اصلاح شد، اوله که میخواهد طفلی را به فرزند بگیرد باید 16 سند گوناگون تهیه و پیشنهاد نماید. اما سبب دیگری معامله های غیر قانونی با حیات نوزادان این است که مادران نمیخواهند آشکار شوند، زیرا به شوهر کودک به دنیا آورده اند. تحلیلگر و روزنامه‌نگار مهری نیسان نظر و میگوید:
شهر با آمده همچنین دانشجو حجره های اجاره و گرفته تولد میکنند. دکتری که شوهر نکرد کودک تولد میکند و نه جای زیست دارد، نه شرایط دارد، نه یکان جا و کار میکند، کجا میبرد؟ در سر اضافه برای بای این کودک.
بزرگ مریار وقوقدان تاجیک در صحبت با آزادی گفت زنهایی که در خرید و فروش نوزادان خود دست دارند اساساً طبق ماده 167 کدکس جنایتی تاجیکستان که جنایت های مقابل اویلا و نابالغان را در بر میگیرد مجازات میشود. اما با گفته این حقوقدان در اصل این عمل نباید چون جنایت ارزیابی شود، زیرا عمل آنها با جمعیت خطر ندارد. وی گفت:
قسمی دوش میگوید که اگر همین کردار مثلا گروه باشد که یک چند مرتبه صادر کرده باشند، از روی مسئله پیشکی کرده باشند، نسبت دو یا زیاده نابالغ صادر کرده باشند، با استفاده زوری یا تعدید استفاده و صادر کرده باشند، مثلا با مسئله گرفتن اوز یا بافت بدن و غیره کرده باشند، این البته خرید و فروش نابالغان حساب می شود.
بانک مسئولان پرورشگاه ها میگویند تا دو سه سال اخیر وارد شدن اطفال نوزاد به کس و کوی به این مؤسسه ها کمتر شده است. ناظران امور باز هم این حالت را به افزون شدن موارد های خرید و فروش شدن اطفال بسته می دهند.
مشکلات فرزندخوانی در تاجیکستان و پرونده های مربوط به آن و گزارش دیگر. بازی های جام جهانی فوتبال 2014 به پایان رسید و در رابطه با این موضوع همکار ما نرزالله لطیف در شهر دوشنبه با کارشناسان فوتبال صحبت میزی گرد انجام داد. یادآور می شویم که این صحبت در برنامه جهانی ورزشی رادیوی آزادی پخش می شود، ولی پاره از آن را حالا به شما پیشکش می کنیم.
برای نتیجه گیری از مسابقات قهرمانی جهان در برزیل، ما با استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی متخصصان و شارحان ورزش را دعوت کردیم و حالا آنها را به شما معرفی میکنم. علی محمد میرزایف در پهلوی من نشستند، مربی شایسته تاجیکستان. زرینه عبدالواحدوه خبرنگاری برنامه برونمرزی آواز تاجیکی رادیوی تاجیکستان. بابا جان خالمرادزاده شارح ورزشی تلویزیونی جهان نما و نوری نصر شارح ورزشی تلویزیونی سفینه. مهمانان عزیز، خوش آمدید به استودیوی ما. تأثیرات شما از مسابقات قهرمانی جهان در برزیل چی است؟ شروع میکنیم از شما محترم علی محمد میرزایف.
چمپیونات جهانی شون داد که اون دسته‌ای که از جهت تاکتیکی، جسمانی و پسیکولوژی که تئوری زور اومدگی کرده بودن، اینها غلبه شدن.
زرینه بانو، درباره بازی نهایی چی اندیشه داری؟
میتوان گفت که مسابقات جام جهانی فوتبال در سال 2014 نسبت دیگر بازی های فوتبال خیلی تفاوت داشت و می توان گفت که تیم های در اینجا بودن که برای باری نخست از خود نشان دادن که چگونه از کدام کشور هستن و اینچنین از بازی خیلی خوبی تاکتیکی و تکنیکی خودشون. من می توانم بگم که کوستاریکا و کولومبیا و از نظر من بازی خیلی خوبی هم بود و آموزنده هم هست برای دیگر تیم هایی که تا سطح نیمه نهایی یا که تا پایان چهار یا هشت فینالی رسیدن.
و حالا از بابا جان خالمرادزاده خواهش میکردم که به نظر شما مسابقات امسال از مسابقات پیشین که در افریقای جنوبی چهار سال مقدم برگزار شد چی تفاوت داشت؟
ما شاهد آن گردیدیم که از مرحله های گروهی مسابقات دسته های پرقوت از قبیل اسپانیا، ایتالیا نتوانستند با مرحله های بعدی راه یابند. این از آن شهادت میدهد که واقعا هم دیگر دسته ها نیز برای این مسابقات خوب آماده گیریدند.
شنونده گرامی صحبت مکمل را در باره ختم جام جهانی فوتبال در برنامه جهانی ورزش رادیوی آزادی خواهید شنید. ولی با این صحبت ما نشری مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.